بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على
بیان احساس، ولی برخی وقتا این احساس تصنعی باشه. یعنی من از اینکه شما رو دیدم خوشحالم، اینکه کنارم هستی خیلی احساس دلگرمی میکنم. به به چه غذای خوشمزه، چقدر خوبه، چه خوشگل شدی. اینکه احساس قلبیمو میگم که خوشحال شدم، گاهی اوقات پیش میاد که من موضوعی رنجیده خاطر میشه، حتی اونم اعلام بکنیم این موضوع منو رنجیده خاطر کرد، اینکه شما جلوی جمع چیزی به من گفتی من رنجیده خاطر شدم، اینکه اونجا حرمت من نگه داشتی خیلی احساس دلگرمی و امنیت کردم. بیان احساس بشه، خصوصا این موضوع معضل آقایونه، یعنی گاهی اوقات برداشتشون اینجوریه، عقیدهشون اینه چون من در زندگی محبت‌های رفتاری میکنم نیاز به بیان احساس گفتاری من نیست، در صورتی که اینا هر کدوم جایگاه خودشون داره. ما بارها گفتیم حتی اگر یه آقای جانفشانی ها کنه برای همسرش، اگه اظهار محبت کلامی نداشته باشه این زندگی یک التهابی داره. پس احساسمون خوب و بد بگیم، البته غلبه با احساسای خوبمونه که اون باز دوباره به زندگی ما معنا بده، رنگ بده، نشاط بده، انگیزه.
میگن کمترین مهربونی ها از ضعیفترین خاطره ها پاک نمیشن.
برای باور امید، برای یک شروع تازه، برای گشودن دریچه هایی به سوی نور.
سلام، دوست داری حسی رو که داری بگی، نمیخوای حرفای تکراری بگی، همینه حرفای تازه میزنی، گاهی حرفه بی اجازه میزنی.
میخوایم با هم یه عالم مهربونی بسازیم، اونقدر که تا ابد موندگار شه.
به امید نو شدن امیدها،
جوان ایرانی.
سلام،
تو همانی که رای خواب مرا میدانی، تو همانی که به درد دل من درمانی، باورت کردم و گفتی تا ابد میمانی.
خوش اومدی
جوان ایرانی. سلام،
جانم با
سلام.
پیگیری جوان ایرانی. سلام، سرعت اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن بالا رفت. گفته شده که بیش از 80 هزار پروژه راکت در کشور وجود داشت که در چند سال اخیر طرح‌هایی که با پیشرفت فیزیکی بالای 70% بودن شناسایی شدن و تکمیل شدن و الان در اولویت بهره برداری قرار گرفتن. در سفرهای استانی که در چند سال اخیر رئیس جمهور حضور داشتن، بسیاری از طرح‌ها اولویت بندی شدن و قرار شده در همین یکی دو سال به بهره برداری نهایی برسن. طرح نهضت ملی مسکن هم از همین پروژه هاست. مثلا طرح مسکن ملی شهرستان رباط کریم که در تابستون 1401 احداث اون آغاز شد، با پیشرفت 90% مواجه شده و حالا فقط یکی دو ماه با بهره برداری نهایی فاصله داره. همچنین 4380 واحد مسکن مهر با حضور رئیس جمهور در این شهرستان و شهر جدید پرند تحویل متقاضیان شد. مسکنهایی که بعد از 12 سال چشم انتظاری بالاخره به نتیجه رسیدن.
یه عمره مستجر هستی که چندین سال مستجری هستی؟
خیلی سالای زیادی.
من 15 سال مستجرم، 11 سال ثبت نام کردم.
شما چند فرزنده؟ ما تازه هستیم.
خیلی بسیار خوب. خب دیگه بهترینش همینه دیگه، که با این خونه انشالله شما صاحب فرزندان انشالله بسیار خوب صالح بشید انشالله.
مبارکتون باشه.
سلامت باشید.
این اولین چای دارین تو خونه جدید میدید؟
بله بله.
خب مبارک باشه.
خوشحالیم و اینکه خدا رو شکر میکنیم، دعا میکنم همه صابخونه بشن، حس حال خیلی خوبی داره.
حالا این پیشرفت ها چجوری اتفاق افتاده؟ در یکی دو سال گذشته طرح نهضت ملی مسکن تحویل انبوه سازان شد و با ورود انبوه سازان به این طرح سرعت ساخت مسکن های ملی چند برابر شد و حالا تقریبا میشه گفت که در چند ماه آینده باید منتظر تحویل واحدهای زیاد دیگه ای به مردم باشیم. امیدوارم که هممون یه روزی صاحب خونه بشیم و خیالمون از سقف بالای سرمون راحت باشه.
صبحتون بخیر باشه. ما در رابطه با همین موضوع اجرای پروژه های نهضت ملی مسکن یه گفتگویی رو هماهنگ کرده بودیم که به لطف خدا همکاران موفق شدن ارتباط رو برقرار بکنن. البته هنوز داریم انتظار میکشیم، درسته؟ منتظر هستیم که مسئول محترم پاسخگوی تلفنشون باشن و بتونیم باهاشون در این رابطه گفتگو بکنیم. جناب آقای محمد رضا اسماعیلی، ریاست هیئت عامل صندوق ملی مسکن، پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای اسماعیلی سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو جوان، خدمتون هستم.
زنده باشین. آیه اسماعیلی، معاون وزیر کشور اشاره کرده بودند که بیش از 80 هزار پروژه راکت توی کشور وجود داره که طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای 70% داشتند رو گویا شناسایی کردن و اونها رو در اولویت قرار دادن. من میخواستم بپرسم که آیا بحث بالا رفتن سرعت پروژه‌های نهضت ملی مسکن فقط منحصر به همین 70% میشه که شناسایی شده، یا در بقیه روندهای اجرایی هم قرار هست تسریع اتفاق بیفته؟
بله، از حضورتون که خب این در واقع عدد در واقع درسته و در واقع میراث سالیان بسیار درازه در کشور ماست. از این عدد بالغ بر 65,000 پروژه در حوزه عمرانی و مسکن هستش که در واقع ما در صندوق ملی مسکن به نوعی باهاش مواجه هستیم و همطور که در واقع فرمودید با در دولت 13 در واقع با اولویت پروژه های در واقع پیشرفت تر و نزدیکتر به پایان کار در واقع داره جمع‌بندی میشه. همین سفر اخیری هم که در واقع رئیس محترم جمهور به پرند سفر کردن، اونجا ما بیش از 4,000 واحد از همین نوع پروژه ها رو در واقع افتتاح کردیم. در حاشیه همون افتتاح در واقع ایشون هم به یک پروژه دیگری 570 واحدی در واقع سر زدن که قرار شد انشاءالله تا پایان سال افتتاح بشه. دفعه قبلی هم که در واقع ایشون به پرند سر زده بودن، به طور اتفاقی به یک پروژه 1430 واحدی سر زده بودن که از اونجا دقیقه در اون محل دستور دادن که این پروژه هم توسط صندوق ملی مسکن حمایت بشه. ما تو همین فقره 143 میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص دادیم که انشاءالله تو دور بعدی انشاءالله این پروژه هم جمع بشه. و القصه این که این عملیات در سراسر کشور با همین رویکرد در حوزه مسکن، علل خصوص مسکنهای ناتمام از دولتهای قبلی، در واقع با جدیت داره دنبال میشه. دولت نسبت به جمع‌بندی و پایان دادن تمام پروژه‌های کشور، فارغ از این که در کدام دولت آغاز شده، در واقع اهتمام داره و پایان دادن به پروژه‌های نیمه تمام قبلی رو اولویت میده نسبت به اینکه بخواد پروژه جدید شروع کنه.
درست.
و انشالله با این رویکرد بله تلاش رو این هستش که در واقع فرصتی که در اختیار دولت هستش، حالا ما که در حوزه مسکن و پروژه مسکن هستیم که خب بالاخره اصلی ترین نیاز جامعه ایرانی هم هستش، انشالله اینو دنبال بکنیم که در حداقل زمان در واقع بتونیم حد اکثر بهره برداری رو در واقع انشالله داشته باشیم.
انشالله به امید خدا. بله، مثل این که خیلی متشکرم پرام جان. ارتباط ما گویا با جناب آقای اسماعیلی قطع شد. دو تا سوال داشتم از ایشون که بعضی اوقات در روند اجرای پروژه های مسکن وقتی که یه تسریع اتفاق میفته گاهی اوقات کیفیت کمتر میشه. دوست داشتم از ایشون بپرسم که آیا مسئله کیفیت رو در این سرعت عمل بخشیدن رعایت میکنن، که اگر ارتباطمون مجدد وصل بشه حتما سوال تکرار خواهم کرد. یه سوال مهم دیگه هم اینه که خیلی ها مدت زمان زیادی منتظر شدن برای اینکه مسکن رو تحویل بگیرن، آیا اقدامی اسخای میکنم یا برنامه‌ای برای جبران خساراتی که ناشی از این مدت زمان انتظار بوده برای مردم در نظر گرفته شده یا خیر؟ اینا سوالاتی هست که دوست داشتم بپرسم. یه فاصله کوتاه بگیریم، امیدوارم ارتباطمون مجدد برقرار بشه، بتونیم این سوالات رو از جناب آقای اسماعیلی بپرسیم.
هر صبح با موج اف ام ردیف 88 سر صبحانه با رادیو جوان، جوان پرشور ایرانی. سلام سلام.
سحرخیزی، ورزش، صبحانه و رادیو جوان، همه در مجموعه جوان ایرانی. سلام
سلام.
آقای اسماعیلی سلام مجدد خدمت شما.
مجددا سلام عرض می‌کنم خدمتتون
هستم. آقای اسماعیلی دو تا سوال می‌پرسم، ممنون میشم کوتاه پاسخ بفرمایید که به یه سوال مهم‌تر برسیم. یکی این که آیا این تسریع در اجرای پروژه به کیفیت صدمه‌ای نمیزنه؟ یعنی میخوام بپرسم که آیا تمام هم و غم دولت این هستش که خانه ها با کیفیت تقدیم مردم بشه. و نکته بعدی اینکه یه سری ها خیلی سال هست منتظر موندن و برعکس اون قول و قراری که باشون گذاشتن، بالاخره مبالغی که پرداخت کردن و انتظاری که کشیدن به نوعی براشون خسارت فرصت و هزینه به حساب میاد. آیا برای اونها مسئله برنامه خاصی وجود داره یا نه همشون یکسان تلقی میشن؟
اولا که لطمه به کیفیت نمیخوره، به جهت اینکه ما باید استانداردهای نظام فنی ساختمان رو پاس بکنیم و در واقع عملیاتی که داره رخ میده با همون استانداردهایی که اگر رعایت نشه اصلا پروانه ساختمان صادر.
بله.
نکته اول. نکته دوم در خصوص کسانی که در واقع در دورهای قبلی اون تعهدات خودشون رو مبالغ که باید پرداخت میکردن و پرداخت کردن، بله دقیقا صندوق ملی مسکن نسبت به همون ها متحده. یعنی الان ما در شهرهای دیگه مثلا در پردیس، در شهر صدرا، در شهر مهستان یا همون هشگر سابق، الان ما پروژه هایی رو داریم تأمین مالی میکنیم که آورده متقاضی پایان یافته، یعنی متقاضی سهم خودش رو داده اما به دلیل مشکلات تورمی پروژه پایان نیافته و دولت مسئولیت اون رو به عهده گرفته و ما داریم در واقع
خب متاسفانه بازم ارتباط ما با آقای اسماعیلی قطع شد. یکی از عزیزان پرسیده که الان توی مجموعه پردیسان قم یک پروژه 17 هکتاری وجود داره که پول جاده و انشعابات رو دارن به عنوان هزینه زیرساخت از واحدها میگیرن. اینم سوال مهمیه که از آقای اسماعیلی بپرسیم که اگه کسانی باشن هزینه ها رو همونطور که فرمودن به طور کامل پرداخت کرده باشن، آیا واجب دوباره پرداخت داشته باشن یا خیلی. آقای اسماعیلی سلام مجدد.
سلام مجدد. عرض میکردم که بله ما نسبت به این عزیزان در واقع صندوق متعهد شده تا کسانی که به موقع مبالغ خودشون رو پرداخت کردن متحمل هزینه دیگه ای نشن. همین در واقع دو روز اخیر ما نسبت به یکی از پروژه های مهم شهر پردیس 377 میلیارد تومان در واقع اختصاص دادیم. این اختصاص از همین نوع بود، یعنی آورده متقاضی تکمیل شده بود اما به دلیلی تورم نتونسته بود پروژه تکمیل بشه. ما داریم تامین مالی میکنیم تا پروژه تامین بشه.
آقای اسماعیلی عذرخواهی میکنم میونه صحبتتون، چون سوال مردم مهمه، دوست دارم شما به این سوال پاسخ بدید. الان گفتن تو پردیسان قم یه پروژه 17 هکتاری دارن پول جاده و انشعابات رو به عنوان هزینه زیرساخت از واحدا میگیرن. این درسته؟
نه این اصلا هزینه زیرساخت رو در واقع طی قانونی که مصوب شد و در شورای عالی مسکن هم رئیس محترم جمهور ابلاغ کردن قرار شد که 3/1 در واقع توسط صندوق ملی مسکن، وزارت کشور و وزارت نیرو داده بشه. یعنی هزینه های زیرساخت رو این سه نهاد در واقع به اشتراک همدیگه دارن میدن. خود صندوق طی 2 ماه گذشته 3500 میلیارد تومان هزینه زیرساخت فقط در در واقع 33 استان و 35 اداره کل استانی پرداخت کرد تا انشالله عملیات انجام بشه. نه این در گذشته یک اشتباهاتی در این زمینه رخ داده، مثلا تو پردیس پول مردم آورده که در اون مقطع باید خرج ساختمان میشده به دلیل اینکه در واقع مثلا به عنوان مثال دسترسی به پروژه ممکن نبوده، بخشی رو در واقع سرمایه گذاری کردن، راه دسترسی ایجاد کردن، بعد به همین دلیل در واقع منابع مردم پایانی یافته ولی پروژه تمام نشده. خب الان من مسئولیتشو به دست پذیرفته، داره با هزینه های بیشتر و با نرخ‌های جدید در واقع تأمین مالی میکنه تا پروژه جمع بشه. اما پروژه‌ای که جدید داره در واقع مدیریت میشه به هیچ عنوان اینطور نیست و هر کدوم در واقع مبالغش از در واقع بخش خودش میاد که عرض کردم همین فقره اصلی.
ای بابا ما به نظرم دیگه به جای آقای اسماعیلی باید با عزیزانمون در مخابرات تماس بگیریم که چرا یه ارتباط تلفنی اینقدر باید قطع بشه چندین بار. من فکر کنم دیگه مخاطبمون اذیت بشن اگه بخوایم بازم ارتباط بگیریم و این اتفاق بیفته. 7:19 است اینجا جوان ایرانی سلام، ممنون که همراهمون هستید.
چه خبرتونه؟
وقتی کسی باتون بازی نمی کنه شما باید افتخار کنید میاد کشور ما.
29 اسفند من حقوق نگرفتم.
میگن تعطیلات تا بعد 15 هم دکتر مغز و اعصاب نداریم.
حدود 513320 کیلوگرم مواد غذایی فاسد یا تاریخ گذشته معلوم شده.
دانش سایبری هموطنانمون پایین.
جوان ایرانی سلام.
آقا رئیس انجمن همه‌گیرشناسی ایران گفتن که با توجه به بروز موارد آنفولانزا و افزایش بیماری‌های تنفسی در فصل سرما در تجمع‌ها و اماکن عمومی ماسک بزنید. بله آقای نجفی گفتن که کرونا دیدگاه درباره شیوه همه‌گیری‌ها رو تغییر داد و با سویه‌های جدید مواجه شدیم. در آخر هم گفتن که با توجه به شیوع آنفولانزا و بروز بیماری‌های تنفسی در چین برای پیشگیری در حال حاضر دستورالعمل ها همونایی که توی دوران کرونا توصیه می شد. بله چین دیگه یه تنه داره تبدیل میشه به مهد ویروس ها. آقا تا چه خبرتونه؟ رعایت کنید دیگه، ماشاءالله زیاد هم هستین، تأثیر میذارین تو دنیا. عزیز من مراعات کنید، خب اینقدر از این جک و جونه برای مختلف نخورین. به هر حال شده دیگه، مراعات کن شما هم هموطن، جاهای عمومی که تشریف میبرین ماسک بزن، دستات هم مرتب بشور و کلن بین عادت کنیم همه با هم که حواسمون همیشه به تماس دستامون با صورتمون باشه. مسئولین هم انشالله سفرها رو از چین زیر نظر میگیرن. بله
حواسم نیست شدی همه کس من، حواسم نیست توی دل واپس من، حواسم نیست حواسم نیست.
آقا رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار گفتن که همه مجوزهای کاغذی و قدیمی تا پایان امسال باید تبدیل به مجوز الکترونیک بشن و از ابتدای سال 1403 دولت فقط مجوزهای الکترونیک رو رسمی و قانونی میدونه. بله خیلی هم خوب، الکترونیک میشه دیگه، زحمتتون هم کم میشه برای دریافتش. ولی یه اتفاق چه خبرتونه میفته این وسط؟ اون همین که یه سری از این کاسبان در اصناف گوناگون دیگه با چی باید پوز بدن؟ خدا شاهده یه جوری مثلا آرایشگاه ها و پیرایش ها با این مجوز پوز میدادن حد و اندازه نداشت. یه قاب زیبا نصب در حدیدترین جای ممکن مغازه. بله در حال گفتم احتمالا دیگه باید نمایشگر تهیه بکنید بذارید تو مغازه و نسخه الکترونیک جوازتون رو پخش کنید. بله
چجوری میتونم دل بکنم ازت؟ دل من واسه تو پر میزنه فقط، جا تنوز توی این قلب منه فقط 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 تا ابد، هنوزم همونم آدم همیشم، خیال تو و عشق تو نمیشم، به خودم میگم بر میگردی پیشم یه روز، یه روز افتی و منم بعد از
تو. و در آخر اینکه فرماندار رضوان شهر در بازدید سرزده از یک نانوایی دو منظوره که هم سنگک داشته هم لواش، تخلفایی مثل عدم رعایت موارد بهداشتی، کمفروشی و بیکیفیتی نان رو میبینن و در اقدامی جالب ضمن اینکه دستور میدن فرایندشون اصلاح بشه به عنوان جریمه اون نونوایی رو موظف میکنن که دو روز کامل نان رایگان به مردم بده. بله جالب بود اون نونوای، چه خبرتونه پز هم نه چه خبرتونه باز هم ایشالله اصلاح بشه و نون خوب بده دست مردم. خلاصه اگه رضوان شهری ها صدای ما رو میشنون این دو روز رو از دست ندینا، البته اگه با کیفیت شده بود. بله
تا الان امیدوارم صبحتون به خیر گذشته باشه و از این به بعدم کلی بهتون خوش بگذره. اگر دنبال اخبار هستید و وقت نمی کنید خودتون مطبوعات و رسانه ها رو دنبال بکنید، فقط رادیو جوان رو بشنوید، چرا که اینجا با شماست امین نیوز. نیوز نیوز امین جان سلام، خیلی خوش اومدی آقا، صبحت بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر به شما مهدی نازنین، به همه دوستای خوب شنونده. امیدوارم همه صبح خوبی رو شروع کرده باشن و لحظات خوبی هم انشالله در انتظار همه باشه، یک هفته خوب و پر انرژی انشالله.
با امید خدا. بخش اول خبریمون که در مورد اخبار و حواشی اتفاقاتی که در غزه داره.
بله خب مطلب مهمترین مطلب پیرامون اتفاقات غزه، خب همین داستان عدم تمدید آتش بس و اثرگیری در واقع جنایاتی که رژیم صهیونیستی تو اون مناطق داشته.
بله.
یه چند تا نکته داره این داستان دیگه. به هر حال اینکه رعایت نکرد رژیم صهیونیستی در طول مدت آتش بس، بارها و بارها در واقع غزه رو بمباران کرد، اخبارش تصاویرش منتشر شد، بعد مسبوق به سابقه بودن عدم تعهد رژیم صهیونیستی به هیچ قانونی، هیچ در واقع عرف بین المللی، هیچ قانون بین المللی، همه اینها و اینکه به هر حال به لحاظ بین المللی هم شنیدیم خبراشو دیگه، در واقع اول اگر خیلی کم بود، کم کم دیگه کل دنیا و کل مردم به ویژه کشورهای مختلف و بعد برخی از دولت‌ها این رو نشون دادن، محکوم کردن. حالا بحث قطع روابط تجاری برخی از کشورها به ویژه کشورهای عربی اسلامی با رژیم صهیونیستی، مطلبی که خب خیلی روش کار شده، روش صحبت شده، همه اینها هستش. اما اگه بخوایم یه سری هم خبرها رو با هم مرور بکنیم تو این حوزه، مهمترین مطلب شاید اون چیزیست که کمیسر کل آژانس کار و امدادرسانی آوارگان فلسطینی راجبش هشدار داد و روسیه الیوم هم بهش پرداخته بود، که فیلیپ لازارینی گفته بودش که آنچه که اتفاق افتاده توی غزه رو تو مصاحبه فاینانشال تایمز بهش اشاره کرده بود.
بله.
ایشون تعبیر کرده به یک سونامی انسانی، این که خیلی اونجا وضعیت بغرنج و پیچیده است، حتی این مدت محدود آتش بس هم نتونسته کمکی بکنه و گفتن اگر با این هم شدت ادامه پیدا بکنه، یک مهاجرت گسترده انسانی رو پیش بینی کردن که این میتونه خیلی قابل تحمل باشه. ضمن اینکه راجع به همین بحث آتش بس محدودی که اتفاق افتاد، همون جمعه صبح هم وزارت بهداشت غزه اشاره کرد که این وقفه بشر دوستانه هیچ نفعی برای بهداشت و درمان غزه نداشته، یعنی از این فرصت درست استفاده شده، ولی باز اونجور که رژیم صهیونیستی جلوی ارسال کمک‌های بشر دوستانه و جلوی ارسال اون اقلام پزشکی و همه اونها رو که میگیره هیچ فایده‌ای نداشته. خبرگزاری آناتولی هم مبسوط راجبش صحبت کرد، این که تأثیری نداشته و به هیچ کاری نیومده. ما این رو هم بگم حالا داخل پرانتز، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یه اطلاعیه‌ای داد جمعه دیروز و گفتش که بسیاری از مردم ما در شهرهای مختلف بعد از نماز جمعه یه بار دیگه اومدن و محکوم کردن حرکات در واقع رژیم صهیونیستی، رو راجبش صحبت کردن و به هر حال این راهپیمایی بود. ضمن اینکه امروز هم مراسم اجتماع عظیم در حمایت و دفاع از کودکان مظلوم و بیگناه غزه در واقع برگزار شده بود، همه اینا میگم امروز دیروز برگزار شد بعد از نماز جمعه، همه اینها باعث شدش که چشم دنیا یه قرار برگرده. خود رئیس جمهور ترکیه هم من فکر کنم یه مطلبی گفت مدتی خیلی جالب بود تو عرصه فضای مجازی به ویژه راجبش صحبت شد، این بحث محکومیت رژیم صهیونیستی سرنوشت دادگاه بین‌المللی، این رو خواستار بود رجب طیب اردوغان، بهش اشاره کرد، گفت جنایات اسرائیل دیگه جوریست که باید بریم سراغی که تو دادگاه بین‌المللی مطرح بکنیم و محکوم بکنیم، و گفته بود که اسرائیل بعد این اتفاق براش بیفته تو دادگاه بین‌المللی.
و اینو نباید فراموش کنیم که دیدی بعضی اوقات یه اتفاقی برای دیگران میفته، میگیم فراموش نکنیم که ممکنه دور از جون برای ما هم این اتفاق بیفته. یعنی وقتی میبینیم که جهان، حالا اون جهانی که قدرت شاید دستش باشه برای این که بتونه محکوم بکنه یک کشوری رو، هیچ واکنشی نسبت به جنایات نشون نمیده، این همون اتفاقی که در زمان دفاع مقدس ما میافتاد و هیچ کشوری عراق رو محکوم نمیکرد و نیروهای بعثی میومدن هر کاری انجام میدادن بدون این که کسی بخواد باهاشون مخالفت بکنه. الان هم همینه، هیچ محکمه قضایی بین المللی پای کار نمیاد که آقا بالاخره این جنایات هم حد و حدودی باید داشته باشه، اگه قراره تو مقابله به مثل هم بکنی یه حدی، ولی دیگه چی بگم.
آره، و نکته مقابلش هم این هستش که مردم کشورهای مختلف در واقع برخلاف نظر دولتشون دارن این رو میخوان. ببین این آتش بس که تمدید نشد، من فقط تیتوار بگم دیگه، از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بگی تا خود مقامات قطری، مقامات ترکیه‌ای، همه راجبش صحبت کردن، گفتم باید تا دیر نشده یه فکری برای این قضیه می‌کردن و باید این آتش بس ادامه دار می‌شد. آقای امیر عبداللهیان راجبش صحبت کردن، گفتم باید اسرا فوراً آزاد بشن و این تمدید بشه. آقای امیر عبداللهیان تماسی هم با همتای امانی خودشون داشتن، راجبه این مطلب هم صحبت کردن. به هر حال همه‌شون این موارد رو محکوم کردن و با
باید ببینیم که میشه. نکته مهم که به من آخرین مطلب تو بحث اخبار غزه بگم که خود گروه‌های مقاومت هم واکنششون دادن. حماس یه بیانیه‌ای داد و به این نکته اشاره کرد